رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. نشر سیوم و نهایی مجله شامگاهی روز پنجشنبه 21 یولی سال 2011 میلادی را برایتان از استودیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ساعت در اینجا 6 عصر است و در شهر دوشنبه 9 شب. این نشر برنامه را هم با چشم‌انداز به رویدادهای جهان منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم و در نزد میکروفون مسئول تهیه نشر اخبار همکارمان نور محمد خوزاده. نور محمد بفرمایید.
تشکر سید قاسم. سلام شنوندگان گرامی. در آغاز سرخطی خبرهای مهم. فرانسه و آلمان بعد از مذاکرات طولانی در برلین راجع به بحران قرض یورو موضع گیری مشترک پیدا کردند. نورسلطان نظربایف بعد از جراحی در آلمان به کار خود برگشت و کشتی کیهانی قابل پرواز مکرر با نام اتلانتیس پروازهای خود را در امریکا به پایان رساند. تفصیل خبرها. دفتر ریاست جمهوری فرانسه میگوید پرزیدنت این کشور نیکولا سارکوزی و انگلا مرکل نخست وزیر آلمان بعد از مذاکرات طولانی در برلین راجع به بحران قرض یورو موضع گیری مشترک پیدا کردند. ژان کلود یونکر نخست وزیر لوکسمبورگ که حالا ریاست گروه اروپایی را بر عهده دارد از توافقات جانب ها استقبال کرد.
با فکر من این نکته سودمند است که آلمان و فرانسه توانستند نقطه نظرهای خود را هماهنگ سازند. این اقدام البته برای تصمیم گیری های امروز مهم است و تصمیم گیری را ساده تر می کند.
توافق هر دو جانب در حال به دست آمده است که قرار است رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ملاقات کمک دومی مالی به یونان را بررسی کنند تا چنین وضعیت در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا پیش نآید. کشتی کیهانی قابل استفاده مکرر با نام اتلانتیس بعد از آخرین پرواز به کیهان به زمین برگشت و بدین طریق دوره پروازهای این کشتی که 3 دهه دوام داشت پایان یافت. صدها نفر در نزد خط پرواز مرکز هوایی به نام کندی در ایالت فلوریدا امریکا جمع شده بودند و از آخرین فرود اتلانتیس پذیرایی کردند. کریس فرگوسون فرمانده اتلانتیس گفت:
مسئولیت به پایان رسید. بعد از 30 سال خدمت در جهان، کشتی قابل پرواز مکرر در تاریخ جایگاه خود را پیدا کرد و آن کاملا متوقف می شود.
با توقف کشتی قابل پرواز مکرر ناسا، اکنون برنامه های کیهانی امریکا در ایستگاه بین المللی کیهانی با کشتی های کیهانی روسیه انجام می گیرد تا امریکا بجای اتلانتیس کشتی دیگری را جایگزین کند. ادامه خبرها. امروز مطلوب خان دولتوف رهبری دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در جلسه مجلس ملی تاجیکستان گفت زمان فرا خواهد رسید که دولت امانت پولی های شهروندان خود را که در زمان شوروی پسنداز کرده بودند و آنها در بانک امانتگذاری تاجیکستان محفوظند و صاحبانشان برخواهد گرداند. در این باره از پلیوس خبر داده است. نهادهای انتظامی منطقه کولوب از برگزاری یک عملیات نیروهای دولتی در دنغره خبر دادند. مسئولان بعضی از شعبه های کارهای داخله در منطقه کولوب گفتند که کارمندان آنها برای شرکت در یک عملیات ویژه به ناحیه دنغره سفربر شدند. اما طاهر نورماتوف رئیس ستاد وزارت کارهای داخله تاجیکستان در این باره بر رادیوی آزادی این گونه اظهار نظر کرد:
УВД Хатлон укатили военкомат учения к заносу. Под эгидой. Плановые просто тренировка.
پیشتر یوسف علیف معاون سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه مومین‌آباد در صحبت با خبرنگار آزادی در منطقه گفت که سردار شعبه همراه تعداد از کارمندانش برای شرکت در این عملیات به ناحیه دنغره رفته است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان سری کاری خود برگشته است. قبلا گزارش‌ها پخش شده بود که وی در یکی از بیمارستان‌های آلمان جراحی دیده است. در اظهاراتی که امروز دفتر ریاست جمهوری قزاقستان پخش کرد، آمده است که رئیس جمهور راجع به مسائل جاری رشد اقتصاد قزاقستان جلسه کاری برگزار کرده است. مقامات درباره بیماری نظربایف خبر ندادند و میگویند که رهبری آنها مدت در مرخصی بوده است. در اولی هفته جاری روزنامه بیلد آلمان گزارش داد که نظربایف 71 ساله در مرکز طبی دانشگاه هامبورگ آلمان از بیماری سرماخوردگی عضوهای تناسلی یا پرستات جراحی دیده است.
تشکران رو محمد خانزاده بود با نشر تازه اخبار جهان و تاجیکستان. تفصیلات برخی از رویدادهای مهم روز در ادامه برنامه تقدیمتون میشود و اخبار جهان را در دیگر منبع خبری ما در سامانه اینترنتی با دو زبان تاجیکی و روسی میتوانید پیدا و مطالعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی. بانگ استرابی سازمان ملل: مسئولین این سازمان گفتند که دو منطقه جنوبی سومالی با شدیدترین خشکسالی در چند ده سالی اخیر مواجه شده است. شکنجه در محبس های تاجیکستان: در یک همایش در شهر دوشنبه از افزایش بدرفتاری در محبس ها اظهار نگرانی شد. و برای تنفروشی به افغانستان مقامات امنیتی در ناحیه مرزی شورابود 9 دختری بیگانه را بازداشت کردند. سرخطی چند گزارش مجله شامگاهی بود و ما در کل بار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمت می شود. و این نشر برنامه را هم شروع میکنیم از موضوع داغ بین المللی که اخیراً سازمان ملل متحد را برای نشر پیام عاجل وادار ساخته است. مسئولین سازمان گفتند که دو منطقه جنوبی کشور افریقای سومالی با شدیدترین خشکسالی در چند ده سال اخیر مواجه شده است و اگر عملیات فوری نجات مردم پیاده نشود، حیات تقریبا 3 میلیون 700000 نفر با خطر مواجه می شود. تا امروز بر پایه ارزیابی کارشناسان سازمان ملل بر اساس گوشنگی ده علکه هزارها نفر ساکن سومالی به خصوص کودکان زیاد جان باختند. گزارش همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در این موضوع.
سازمان ملل متحد دو گوشه جنوبی سومالی را رسما منطقه خشکسالی اعلان کرده و خودمانی سازمان‌های خیریه در پی دریافت کمک به میلیون‌ها ساکن مواجه با گرسنگی شده‌اند. سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است یک برنامه مفصل کمک به مردم آفت‌زده مناطق بکول و شبیل پایانی این کشور آفریقایی را راه اندازی نماید. سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که تاکنون خشکسالی بزرگترین 20 سال اخیر حیات هزارها نفر را از بین برده است و اگر اقدام نظررس بحر نجات مردم صورت نگیرد، تخمیناً 3 میلیون و 700 هزار ساکن دو گوشه یاد شده سومالی با مرگ مواجه خواهند شد. روز چهارشنبه دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون از کشورهای عالم درخواست نمود که برای عملیات نجات در مناطق آفت زده سومالی کمش 1 میلیارد و 600 میلیون دلار جمع آوری کنند.
The United Nations has been sounding the alert for months.
سازمان ملل متحد چندین ماه اینجانب بانگ اضطراب میزند. با هدف جلوگیری از توسعه بحران، ما به کمک کشورهای یاری رسان احتیاج داریم. مؤسسه های بشر دوستانه عاجلاً به سرمایه به خاطر نجات مردم نیاز دارند. اگر همین حالا دخالت بشری صورت نگیرد، احتمال گرسنگی توسعه
یابد. The famine is likely to continue and spread.
رهبری سازمان ملل متحد افزود که هر روزی تأخیر معنای آن را دارد که شماره قربانی ها بیشتر و بیشتر می شود. مارک باودن، هماهنگساز برنامه های بشری سازمان ملل متحد در سومالی می گوید، بزرگترین میزان کمغذایی اهالی در سراسر عالم به سومالی راست می آید. روز چهارشنبه باودن در شهر نایروبی کنیا گفت:
In some parts of Somalia,
در بعضی بخش‌های سومالی میزان کم غذایی به ویژه کم غذایی در بین کودکان از 5 سال پایین به 50% برابر است. این مقام سازمان ملل متحد علاوه کرد که برای مبارزه با گرسنگی در سومالی طول 2 ماه آینده کمش 300 میلیون دلار ضرور خواهد بود. این گرسنگی در نتیجه خشکسالی در سومالی، کنیا و اثیوپیا ظهور نموده است. سازمان‌های خیریه می‌گویند منع تقدیم کمک‌های بشری که از طرف افرادگراهای اسلامی سومالی جاری شده است به عمیق رفت بحران کمک کرد. جنگجویان جنبش شباب مربوط با سازمان القاعده که جنوب سومالی را زیر نظارت گرفتند، 1 ماه پیش به تقدیم کمک خیریه اجازت داده ابراز داشتند که به این روند دخالت نمی کنند. ولی سازمان‌های خیریه به این وعده زیاد باور ندارند. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد خانم سوسن رایس در این باره می گوید:
The reason the aid hasn't gone in sufficient quantities into south and central Somalia.
سببی انتقال ضعیف کمک‌ها به مناطق جنوبی و مرکزی سومالی این جنبش شباب است که به اجرای آن خلل رسانده است. آنها سازمان‌های خیریه را اندازبندی کردند. خادمان آنها را با تهدید مواجه نمودند. آنها را کشتند و به گروگانی بردند. این است
مشکلی.
برنامه آذوقه سازمان ملل سومالی را کشوری از همه خطرناک برای اجرای وظیفه‌هایش عنوان داده است. دو سال پیش بعد کشتار 14 خادم خیریه، برنامه سازمان ملل متحد فعالیت در سومالی را متوقف کرده بود.
نگرانی‌های سازمان ملل متحد از هلاکت هزاران ساکن سومالی بر اثر گرسنگی.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در شهر دوشنبه همایش به منظور تهیه گزارش برای سازمان امنیت و همکاری اروپا اید به وضع حقوق بشر در تاجیکستان افتتاح شد. این همایش دو روز ادامه خواهد کرد و شرکت کنندگان آن پهلوهای گوناگون وضع حقوق بشر را در تاجیکستان بررسی میکنند. این در حالی است که وضع حقوق بشر در کشور مورد انتقاد سازمانهای بین المللی قرار دارد. همکاری ما معصومی محمد رجب در این نشست شرکت دارد و قبل از شروع برنامه با او در تماس شدیم و پرسیدیم که روز اول در این نشست کدام موضوعها بررسی شدند. معصوم جان میگوید
امروز برخی از مسئله های مهمی اوید به حمایت از حقوق انسان در تاجیکستان، عدالت سودی، منع شکنجه در بازداشتگاه ها، بهبود وضع محبوسان و حمایت از حقوق انسان در حاشیه مبارزه علیه تروریسم، این چند موضوع در جلسه مشورتی این روزه از جانب اشتراکیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نمایندگان مقامات گفتند که اخیراً از جانب شهروندان تاجیکستان در مورد نقض حقوقشان، رعایت نشدن حقوقشان به سازمان ملل متحد، به کمیته اید به دفاع از حقوق انسان این نهاد، از شکایت ها زیاد شده است. و این نکته را مظفر اشوروف، رهبر شعبه کفالت حقوق های کنستیتوسیونی شهروندان در دستگاه رئیس جمهور تاجیکستان بیان داشت و او گفت که به خاطر اصلاح این وضع و رسیدگی به عرض و شکایت های شهروندان، یک گروه ویژه کاری به آن نمایندگان تقریبا همه نهادهای مربوطه، نهادهای مهم دولتی شاملند، تأسیس شده است و آن به بررسی عرض و شکایت های شهروندان تاجیکستان سری وقت و در مدت کوتاه سر و کار خواهد داشت.
و معصوم جان، آیا موضوع شکنجه محبوسان و بازداشت شده ها هم در این نشست بحث و بررسی شد؟ گپ سر این که هر سال در گزارش های سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر به موجودیت این مشکل در تاجیکستان تاکید می شود.
بله، یکی از موضوع های محوری هم شکنجه بود و اینکه مثلا در حاشیه مبارزه با تروریسم و آنهایی که به تروریسم عیبدار می شوند، هنگام بازداشت آنها آیا به خاطر گرفتن معلومات آیا شکنجه روا است یا نه، که حتی یک کارمندی اکادمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان موضوع را مطرح کرد که واقعا کار گرفته می شود در بعضی مواردها شکنجه و در پرکتیکه بین المللی دادگاهی قبول نیست. اینچنین که بازور شکنجه از مثلا عیبدار شده بیانات گرفته شود در باره صادر کردن جنایتش و دو نفر را که در تاجیکستان بازداشت شده با عیب تروریسم با راه شکنجه واقعا در اینجا نماینده مقامات هم گفت که بیانات گرفته اند و اون چنین موضوع را مطرح کرد، یعنی مقابله با تروریسم و امنیت شهروندان و برخورد با عیبدار شدگان. اما به صورت عموم در این نشست گفته شد که واقعا شکنجه هنگام خصوصا بازداشت تفتیشات اولیه وجود دارد و بیانات ها گرفته می شود. مثلا یک مثال روشنش بازداشتی اورنبای عثمانوف خبرنگاری بی بی سی را مثال آوردن که شاید شبانه روز اولی بازداشت است که به وکیل دفاع دسترسی نداشت، نسبت به او چی گذشته باشد و به چی نوع تحت چی فشارهای بیانات داده باشد. و همچنین در مورد خشونت علیه زنها، خشونت عائلوی هم در این نشست بسیار بحث ها صورت گرفت و گفته شد که در یک نظر سنجی از حدود 1000 نفری که پرسیده شده است، بیش از 150 نفر گفتند که در خانواده زنهای تاجیک مورد خشونت خانوادگی از سوی شوهران خودشان قرار می گیرند و این یک مسئله داغی تامین حقوق انسان در تاجیکستان است.
تشکر معصوم محمد رجب بود که درباره همایش شاید به وضع حقوق بشر در شهر دوشنبه با ما صحبت میکرد. این نشست فردا هم ادامه خواهد یافت و قرار است که گزارش شاید به وضع حقوق بشر در تاجیکستان در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو در ماهای سپتامبر یا اکتبر سال روان هم بحث و بررسی بشود.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با رادیوی آزادی تماس بگیرید. مقامات امنیتی در ناحیه مرزی شورآباد 9 دختر سینشان از 25 سال بالا را بازداشت کردند که در تن فروشی گمان بر می شوند. این دختران ساکنان شهرهای دوشنبه، قرقانتپه و کلابان و یک نفر آنها حتی مرز را غیر قانونی عبور کرده برای تن فروشی به افغانستان رفته است. همراه با دختران یک ساکن محلی راننده تاکسی هم بازداشت شده است که در عبداللگی گمان بر می شود. گزارش مومین احمدی خبرنگاری آزادی در منطقه کلاب.
مأموران امنیتی در ناحیه شورآباد یک زن را با گمان دلگی بازداشت کردند. این زن که نامش گفته نمی شود چند زن دیگر را با تن فروشی با قاچاقچیان افغان که غیر قانونی در حدود این ناحیه به سر می بردند جلب کرده است. اسکرشان نوروزوف سردار شعبه کمیته امنیت ملی در ناحیه شورآباد با تصدیق این خبر گفت همچنین در پی یک عملیات 9 زن دیگر را بازداشت کردند که با قاچاقبران افغان تن فروشی نموده از مکان بود و باشی آنها به مقامات خبر ندادند. با گفته نوروزوف زنهای بازداشت شده ساکنان این ناحیه نبوده بلکه از دیگر مناطق تاجیکستان، آنها را یک راننده ماشینی مسافرکش که فعلا او هم بازداشت شده است به این ناحیه آورده به اختیار قاچاقچیان می‌سپرده است. در رابطه با این موضوع و افزود
از منطقه‌های مناطق جمهوری تاجیکستان از ناحیه شورآباد نیست، از بودجه موقتی مقامات امنیت خبر دادند. مواد تحت سنجش و آموزش با پرکراتور منطقوی حساب کرده شده، از نتیجهش با ما اخبارات شده.
از میان این زنهای بازداشت شده با قول مقامات یک نفرش حتی مرزی دولتی رو غیر قانونی عبور نموده به افغانستان نیز رفته است. این زنها چگونه به این منطقه مرزی برده شدند تا هنوز معلوم نیست. اما گلچهره مراد و کارمندی تشکیلات جمعیتی شهروند میگوید مادر یکی از بازداشت شدگان به آنها مراجعه کرده گفته است که دخترش به دام فریبی آدم را بیان فتاده بوده است. خانم مراد و از قبل مادر این دختر میگوید او را طریق دارو بهوش نموده با آن سوی مرز بردند و همین طریق 3 ماه در آنجا در خانه یک مرد افغان به سر برده است.
وقتی که ما با مقامات حقوق هم صحبت شدیم، البته امکانات نداشتیم با دختر هم صحبت شدیم تا کدام درجه قصه راست است یا دروغ ما نمیدونیم. گفتن که ها در حقیقت دختر را همین گناهگار کرده استودن از غیر قانونی گذشتن سرحد، لیکن از روی نقل همون دختر به مادرش باز نه با این مقامات حقوق گویا او را دوگانه فریب کرده و شورآباد برده.
برای اولین بار است که ایده از زنان برای تنفروشی با قاچاقبران افغان بازداشت می شوند. در کدام حالت این زنها بازداشت شدند معلوم نیست، ولی تا 6 ماه اخیر در پی عملیات مقامات انتظامی 3 قاچاقبر کشته شده، از آنها سلاح و تشویشون و مواد مخدر مصادره شده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
بازداشت 9 دختر با گمان تنفروشی در ناحیه مرزی شورآباد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
بانک ملی تاجیکستان تصمیم گرفته است که بر پایه یک طرح مخصوص سیستم خدمت رسانی بانکومات ها را بدون کشور دوم بر آب میماند. تا کنون سیستم بانکوماتی تاجیکستان از طریق مسکو فعالیت میکند و شکایت مردم نیز بر این است که در صورت مشکل پیش آمدن بانک ها سبب علت را در مسکو نشان میدهند. اما این مستقلیت تا کجا میتواند موفق باشد؟ از همکارمان در شهر دوشنبه امیرزا نبی خالق زاده میشنویم.
بانک ملی تاجیکستان تصمیم گرفته است با اجرای یک طرح ویژه در ظرف 15 ماه آینده سیستم و جریان خدمت‌رسانی بانکماتی را بدون کشور دوم مستقل کند و کارت‌های پلاستیکی وطنی را انتشار دهد. تا حال حاضر عملیات بانکمات‌های بانک‌های داخلی تاجیکستان در محدوده این کشور صورت نگرفته، بر اساس مرکزهای پروسسینگی که در کشورهای دیگر از جمله در روسیه دارند صورت می‌گیرد. جمشید یوسفیان معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر متخصصان این بانک تلاش دارند که مرکز پروسسینگی بانکمات‌های بانک‌های کشور را در بانک ملی تأسیس دهند و بدون کشور دیگر عملیات چرخش مبلغ‌ها را تأمین کنند. به قول جناب یوسفیان، حالا مرحله حقوقی و قراردادی تأسیس چنین مرکز انجام یافته است و این زمینه را به جمع و بست وسایل فنی فراهم می‌آورد که تاجیکستان متعی کشورهای دیگر نخواهد شد.
برای اون که صفت این مرکز ملی پروسسینگ جوگوی میارهای بین‌المللی باشد، از متخصصان بانک جهانی هم استفاده بردیم و در مجموع خود همین لایحه در دایره سرپرستی متخصصان آنها انجام یافت و ما خیلی کوشش کرده استودیم که خدمت رسانی که این مرکز برای انتشار نمودن کارت‌های پلاستیکی وطنی انجام می‌یابد، از یکون کشور، از یکون بانک خارجی، از یکون ترمینال خارجی وابسته نباشد و حق خدمتی ارزان انجام رفته شود.
حالا معنای مرکز پروسسینگی یا جریان اجرای عملیات بانکماتی بانک‌های تاجیکستان از چی عبارت است؟ بانک‌های تاجیکستان چه تجارتی و یا غیر تجارتی در بانک‌های پیشبر و با نفوذ جهانی صورت حساب خود را دارند؟ و وقتی که یک ساکن این کشور میخواد که از طریق بانکمات پول خود را دریافت کند، تا زمان تصدیق این مبلغ در مرکز پروسسینگی در خارج تاجیکستان نمیتواند پول خود را از طریق بانکمات در داخل کشور دسترس کند. شروع از آریان بانک تا اگرا انویست بانک و تاجیک صادرات بانک و بانک های دیگری تاجیکستان در مرکزهای پروسسینگی بانک های پیشبر جهان که اکثر در مسکو قرارگاه دارند صاحب صورت حساب خاص خود میباشند. فرشید نظرف کارمند بخش کارت پلاستیکی تاجیک صادرات بانک میگوید که در صورت تأسیس مرکز پروسسینگی در بانک ملی، این عمل در میان بانک های داخلی تاجیکستان جریان میگیرد که اهمیت اقتصادی دارد.
امکان دارد که در بانکمات های دیگر بانک هایی که گرفتن کمیسیا وزر کلونه گوزر همین چند قدر کمیسیا در برای بانک های خارجی همون قدر کمیسیا در داخل جمهوریه، لیکن همون سیستم اگر شود ممکن که همون کمیسیا بین بانکی درون ریسپوبلیکا در کمتر شود. وزر تیسینگ و سنتر مو مسکو دای وزر برای مو فالو اما زچسلینی هایی که مو میکنیم اینجا در مو بایو را با همون پروسسینگ و سنتر همون در روی میکنیم و یا اونجا در همون ادبریات میکنیم
در حال حاضر بانک ملی تاجیکستان برای عملی نمودن طرح تأسیس مرکز پروسسینگی یا اجرای عملیات صورت حساب‌های بین بانکی در داخل کشور متخصصان خود را در 3 دوره به آموزش فرا گیرد، زیرا کمبود متخصص اجرای این طرح را از مهلت 6 ماه به 16 ماه تمدید کرده است. میرزا نبی خالق زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. اعضای مجلس ملی پلاته بالای پارلمان تاجیکستان در جلسه اخیر خود تغییر و اضافه های پیشنهاد کرده حکومت با کدکس جنایی کشور را پذیرفتند. عضو پارلمان نوردین سید فیزور نموده که بر پایه یکی از تغییرات وارد شده، تأسیس و اداره مکتب های غیر قانونی دینی افرادگرا مجازات را در پی خواهد داشت. مؤسسان این گونه مکتب ها به مهلت از 5 تا 12 سال از آزادی محروم کرده می شوند. وزیر امور داخلی تاجیکستان عبدالرحیم قهاروف با تغییرات به کدکس جنایی عاید مجازات سازمان دهندگان و شرکت کنندگان فعال گردهمایی و راهپیمایی های بدون اجازه اشاره کرد و گفت که برای آنها از 2 تا 5 سال حکمی زندان مقرر شده است. اعضای مجلس ملی علاوه دیگر به کدکس جنایی افتتاح پرونده جنایی بر پایه مطالب واسطه های اخبار عموم را نیز پذیرفتند. با گفته عضو پارلمان نوردین سیدوف، پرونده جنایی فقط در حال باز می شود که اگر در مقاله تنقیدی دلایل های قاطع قانون شکنی از سوی افراد علاقه یا اداره و تشکیلات ها جای داشته باشد. نوردین قرشبایف رئیس نان سمیت یا انجمن رسانه های خبری مستقل تاجیکستان در صحبت با ما در تشریح این تغییرات با کودکس جنایی آن را گم با پیش در روی آزادی بیان آمد، هرچند که به گفته او این اقدام اقدامی نو نیست.
اصلا این تغییراتی که با کودکس پروسسوالی جنایی تاجیکستان وارد کرده شده است، این یک چیزی است که در زمان سابق شورایی در قانونگذاری مملکت وجود داشت. یعنی در اساس مواد و گزارش های مطبوعات مقامات افتای حقوق میتوانستند قضیه جنایی باز کنند. البته این نکته در تغییرات الهه ها به قانونگذاری جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی هم تاثیر مثبت میتواند در رشد آزادی بیان در تاجیکستان داشته باشد. پیش از همه در صورتی که با مقاله گزارش های وسایل اخبار عمومی در تاجیکستان از جانب مقامات حفظ حقوق توجه ظاهر میگردد و در صورتی بر اساس دلیل و برهان نوشتن گزارش های تنقیدی و پروبلمایی آنها میتوانند قضیه جنایی باز کنند و حق را به حقدار رسانند. ولی در اینجا یک عامل دیگر هم هست که بیشتر مقامات حفظ حقوق این امکانیت را، یعنی پیگیری کردن موادهای تنقیدی و تحلیل در وسایل اخبار عمومی ندارند. در ساختار آنها چنین شعبه ها وجود ندارد. از تجربه وسایل اخبار عمومی میدانیم که خود وسایل اخبار عمومی امکان ندارد که همه آن مقاله تنقیدی و تحلیلی را به مقامات دخدار از اینا به مقامات حفظ حقوق ارسال داشته باشد تا که آنها در اساس آن قرار قبول کنند. برای عملی کردن این نکته باید اصلاحات هم در ساختارهای مقامات حفظ حقوق هم در نظام مطبوعات جمهوری تاجیکستان باید جاری کرده شوند.
منظور چیست؟ یعنی در مقامات قدرتی باید شعبه های نو تأسیس کرده شماره منصبداران باز هم افزایش داده شود؟
منظورم این است که از جانب مقامات حفظ حقوق و این جمله پراکراتورا باید شعبه های رابطه با جامعه پرزور کرده شوند. یعنی در آنجا متخصصان کار کنند که از مواد های تحلیلی تنقیدی مطبوعات آگاه باشند، آنها را پیگیری کنند و در صورت پیدا شدن چنین مواد ها به رهبریت و به ساختار مربوطه اطلاع رسانند که در این یا آن نشریه یا وسایل اخبار عمومی دیگر چنین مقاله هست و آن می تواند اساس برای آغاز کردن این دلوی جنایتی باشند. جهت دیگری مسئله، یعنی از جانب خود نشریه ها نیست باید اقدام کرده شود. یعنی در صورت پیدا شدن چنین مقاله و گزارش اساسناک که می توانند باعث آغاز کردن قضیه جنایی باشند، از جانب شعبه ای که مربوط به کار با جامعه است این مقاله و گزارش ها باید مستقیما به اون مقامات فرستاده شوند تا که در اساس این مقاله و گزارش ها قرار قبول کرده شود.
تشکر. نوردین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های خبری مستقل تاجیکستان بود که نظرش را درباره از سوی مجلس ملی پذیرفته شدن تغییر و علاوه ها با کدکس جنایی کشور ابراز می داشت. طوری گفتیم بر پایه یکی از تغییرات وارد شده از این به بعد دادستانی می تواند از روی مطلب تنقیدی رسانه های خبری پرونده جنایی باز کند. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر سیم و نهایی بخش خبری مجله شامگاهی پایان می یابد. حالا ویژه گفتارهای صدای هموطن و جهان ورزش را می شنوید. من سید قاسم قیامپور باشم تا برنامه های آینده با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهبانتان.
می خوام یادم بیارم، یادم میاد تو بارون سر روشونم گذاشتی، گفتی چقدر بد می شد اگه منو نداشتی. چشمات لقم بود و نشادی، داشتی که عاشقی رو یادت دلم میداد. یادم میاد تو چشمات نغم بود و نشادی، داشتی که عاشقی رو یاد دلم میدادی، یاد دلم میدادی. شونه به شونه رفتیم با اون لبای خندون، من و تو عاشق شدیم تو مهمونی بارون. شونه به شونه رفتیم با اون لبای خندون، من و تو عاشق شدیم تو مهمونی بارون. دوباره عاشقم کرد من اون شبارو میخوام.